عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد معظم و محترممون جناب دکتر حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین و استاد بنده پیشکسوت من و برادر بزرگتر بنده که حدود دو دهه آشنایی با خدمت ایشون رو دارم و از این بابت خوشحالم که دوستان ما و اساتید ما و پیشکسوتهامون هم در عرصه جهان و هم در عرصه علم و پژوهش سلامت است. لذا از این بابت این توفیق رو داریم که امروز در خدمتشون باشیم. جلسه هم بابت هنرمند دست از آثار جدیدی که در اندیشکده راهبردی خط تولید شد و امروز انشاءالله قرار با حضور استاد عباسی هنرمندی بشه. ما این نمایشگاهی رو ترتیب دادیم که انشاءالله بعد از فرمایشات استاد و هنرمندی آثار دوستان میتونن انشاءالله بازدید داشته باشن. حدود 51 اثر رو در 11 تکنیک مختلف هست. خب اینا آثاری بود که تقریبا از سال 79 بنده توفیق داشتم بر اساس باورها و داشته هایی که در طول این مدت زمانی که با فرهنگ انقلاب اسلامی آشنا شدیم از آنها تأثیر گرفتیم و با زبان هنر در 11 تکنیک مختلف اینها رو تصویرگری کرد. یاد این آثار مال امروز نیست، تقریبا از 20 سال پیش تا امروز هست که امروز در قالب نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی اربعین در اربعین نامگذاری شد. ما دیدیم که بیرونی سالگرد دفاع مقدس رو ما داریم، به چله دفاع مقدس هست، بهترین فرصته که این چلهگیه پختگیه این بخش از آثاری که وجود داره رو به نمایش دوستان بگذاریم و از طرف هم اربعین حسینی رو در پیش داریم. به هر صورت ما همه جنگمون، جهادمون و باورهامون برگرفته از مکتب سرخ عاشوراست و حضرت صدیق شهدا. لذا این دوتا رو ما در هم ترکیبی دیدیم و گفتیم اربعین در اربعین، هم اربعین دفاع مقدس و هم اربعین حسینی. استادم خیلی لطف کردن با اینکه امروز به شدت شروع بودن، قدم رنجه کردن، ما رو مستفید کردن که هم از حضورشون در خود نمایشگاه استفاده شد و نظراتی رو رد و بدل کرد. اینجا هم هر دو که خودشون سلام میمونن دیگه میشوهشی دست خودشون هست، نظراتشون رو بفرمان و شاید دوستان هم استفاده بکنن. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر الناصرین و امین. خسته تسلی نداشتم من آثار رو که دیدم این نکاتی بود که خدمت آیمی عرض کردم، ولی اثر این که توفیق خدمت شما هستیم چند نکته رو شما دیگه عرض میکنم. ما خب طبیعتا هفته دفاع مقدس رو خوشی سر گذاشتیم و امروز روز آخر هست و طبیعتا 40 سال از آغاز جنگ تحمیلی که تبدیل به دفاع مقدس ما شد میگذره، ولی خب خوشی که مطرحه این دفاع همچنان ادامه داره و باید بهش از منظر فرهنگ و هنر نگاه کرد و اون رو کاملا در فضای فرهنگ و هنر دید. به تعبیر حضرت آقا آنچه که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست و آنچه که ماهیت هنری پیدا کنه ماندگار میشه. حالا میدید که هنر وظیفش روایت اینه که حالا یا میگن جامعه شناسان هنر وظیفش روایت اینا دقیق ترش اینه که هنر وظیفش قصه کردن، ولی که این قصه گفتن شاید همچین زبان عربی واژه درستی نیست. قصه کردن تعبیر قرآن از قصه کردن میاد، یعنی موسیقی داره یه چیزی رو برای ما استعاری رو قصه میکنه، تابلوی نقاشی برای موسیقی داره قصه میکنه، یا تعبیر جامعه شناسی هنر داره روایت میکنه و فیلم سینمایی که داره قصه میکنه، حتی فیلم مستند هم داره برای ما یک مسئلهی رو روایت میکنه، حدیث میکنه، قصه میکنه. مجسمه سازی هم همینطور، شعر هم همینطور، ادبیات داستانی به این سر جای خودش میده، اصلا کلا ماهیتش قصه. حالا اون چیزی که هنر غیر قرآنی و غیر اسلامی است با نگاه ارسطویی، مسئلهش مثلا فرض کنید در تراژدی تقابل بین دیونیسوس و آپولون تعاون بین یزید با امام حسین در یک روز باید منتجب تصویر میشه از تصویر. این وقت شما شکل روایت میکنید در اثر هنری، اون بچه که مثلا بچه دراماتیک داره یک نسبت، اون بچه تراژیکش یک نسبت، هر کدوم باید به تصویر بیانجام از تصویر. قرآن نظرش خب یه تصویر نیست. قرآن صراحتا فرمونده که خدا مستقیمن به پیامبر مادر قرآن فرمونده نیست چرا باید قصه میکنی ماجرای همدین پیشی رو کلا نقص علیک من انواع رسول. خب رسول که جمع رسولان، کسایی که فرستادن، من رو خدای کسایی فرستادن، انواع همین کلمه نبی و نبوت از این واژه انواع میاد، نبعت که نبعت که حالا ما به این کلمه عربی دیگه میشناسیم چه میمونه یه خبر. میدید چرا انواع رسول پیشین رو بعد تو قصه میکنم کلا نباس تو علیکم انواع رسول؟ یعنی حالا تو رومان پیامبر اسلام خسته شدی از بس فعالیت کردی، حالا ببینشی من مثل قصه برات بگم تو حالا خوب بشه؟ آیا اینجوریه؟ میفرماد که کلا نباس تو علیکم انواع رسول، یعنی در رو میپرسه خدا. میدید چرا قصه میکنم برات ماجرای انواع پیشین رو؟ مستقبله تو بگید فعادت برای که فعادت تثبیت بشه. حالا مسئله قامس شد دیگه، یعنی چی فعاد؟ فعاد پیامبر کجای پیامبر این که باید تثبیت بشه؟ در قرآن وجود انسان یک پیازه، پیاز وجود انسان یه پیاز رو در نظر بگیریم چهار تا لایه داره. لایه رویین پیاز وجود انسان اسمش سطره، لایه دوم وجود انسان اسمش شعافه، لایه سوم وجود انسان اسمش قلبه، و لایه چهارم وجود انسان در قرآن اسمش فعاد. این وقتی که پیاز رو میشکافید یا قاشی کنید، وسط پیاز یه پیاز کوچولی هست گرده، اون در وجود انسان میشه فعاد. بیدید چرا قصه می کنم برای تو انبیاء ماجرای انبیاء پیشین رو؟ برای این که فعاد تو تثبیت بشه، یعنی هسته مرکزی وجود تو تثبیت بشه، یه ثبات برسه. ما سه ما ثبات به قرآن داریم، یکی ثبات قدم انتنصر الله یمسر کن و یه ثبت اقدام اتمام میگیم آقا فلانی ثبات قدم داره، افرادی ثبات قدم دارن از دار شخصیت در مواضع سیاسی، در مواضع فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی، زندگی، میدونیم که همیشه هستن دیگه. حالا یه کسی آدم معتقدی بوده، اول بوده، الان هم هست، بعد هم همینجوری. یه کسی که روز خیلی دعاتش حسنگایی بوده، بعد اومده معتدر شده به قول خودش، بعد الان صورتش مثلا تراشیده، نمیدونم سطح زندگیش عوض کرده، بعد فرض کنید اعتقاداتش دیگه گذشته، به اون دیدگاهاش پشت پا زده. امروز به ادبیات سیاسیش میگن به اصطلاح انقلابیون پشیمان. ولی یه ثبات قدم خدا بهش میده، یا توی جنگ امکان فرار عقب نشینی نداره. یک ثبات ثبات قدم، یک ثبات ثبات نفس. خب ببینید ما 5 تا نفس داریم دیگه، نفس اماره و نفس مزینه و نفس مهمه و نفس مطمئنه و نفس لبانه و نفس عاقله و مثل کلیدای اون ضبط صوت دیگه، یا کلیدای این بوست رکوردرها. یعنی میزنید استاپ میکنه، میزنید مثلا شروع میکنه ضبط کردن یا خوندن، میزنید پلی میکنید یا بعد برعکس خاطرش کردونید روایند میکنید، نمیدونم باید بزنید داره جلو فوروارد میکنید. یک پدیده است ولی 5-6 کلیه وضعیت داره. نفس ما هم در شبان روز حالت های گوناگون داره، یه بار کلیه وضعیت ما میره به سمت نفس مزینه، یه بار میره به سمت نفس مصفله، یه بار میره به سمت نفس ناطقه، یه بار به سمت نفس مهمه. خدا میفرماید در قرآن که شما ثبات نفس دیدید، انسان های سالم ثبات نفس دارن، نفسشون هیچ از این حالت به اون حالت نمیشه. سوم حالت انسان ثبات فعاده. البته این نکته هست که بسیاری از انسان ها فعادشون نمیرسن، یعنی اکثر انسان ها در لایه دوم میمونن. لایه دوم مال حیوانی، لایه اول وجود انسان مال گیاهه. گل و گیاه مثل ما صدر دارن، در یافتشون زنده بودنشون در حد صدر. صدر انسان محل خوشحالی و ناراحتیه، گل هم خوشحال میشن ناراحت میشن. صدر انسان محل خوف و نگرانی و امنیت، احساس امنیت یا احساس خوف و نگرانی مال صدر انسان تو قرآن. خب گل و گیاه هم این حالت رو دارن. اما یه لایه از این میریم جلوتر به شعاف میرسیم، محل شهوت و غضب و حب و بغض و این حالات بر از انسان در حیوان هم هست. شقاق شقاق یک واژه عبریه در قرآن که قد شقاقها حبن این آیه رو در باره زلیخا گفته که حب یوسف شقاق زلیخا رو ربود ما به فارسی میگه که دلش رو برد اون چیزی که اصطلاحا عامیانه میگه دلش رو برد این مربوط به شقاق انسان در اون آیه که در باره ماجرای یوسف و زلیخا آمد شقاق انسان رو حیوان هم داره همین حالات و تمایلات حیوانیه متاسفانه اکثر انسان ها اکثر نظیر غریب اتفاق انسان ها میان تو لایه دوم گیر میکنن یعنی شما این پیازه رو که میبینید بچه ها کودکان تو لایه اول شخصیت به نوع جوانی جوانی برسه نفوذ میشه به اون لایه دوم وجود حالا اگر اومدن آدم دانشگاهی شدن آدم علمی شدن به لایه سوم میاد لایه سوم اینه قلب انسان محل شک و یقین محل تفکر محل تعقل و بعضا محل ایمان معدودی از انسان ها به لایه سوم میرسن و به ندرت کسی به لایه چهارم میرسه یعنی اون هسته مرکزی پیاز وجودش فعال میشه لذا اصلی ترین کاری که دست به ترین تربیت باید انجام بده و خانواده باید انجام بده کمک کنه تا انسان ها برسن به لایه چهارمشون اما دست به ترین تربیت ما این کارو نمیکنیم ما دست به ترین تربیتمون کاملا مدل پیاژه‌ای فرویدی غربیه و بچه ها نهایتا میرسن به همون لایه دوم چیزی هم شما مثلا الان در اینستاگرام و جای دیگه میبینید نقدر جذابیت داره برای جوانا چون میگه شما تو لایه دوم نگرشون داره سینمای هالیوود سینمای تصویر فؤاد نیست شما فیلمای هالیوودی ببینید غالبا توی خشم و شهوت و غضب و این چارچوبا تو لایه دوم انسان رو نگه میداره حالا من یادم مثلا سینمای فرانسه یه دوتا فیلم اندیشه هم بسازه یه دوتا آدم متفکر میرن یه ذره لایه سوم وجودشون یه دوره 15-20 ساله ما هرچی تلاش کردیم یک نمونه فیلم سینمایی مثلا تصویر فؤاد پیدا کنیم دیده نشد خب این کاری که دوستان انجام داده بود فیلم سینمایی خدافظ رفیق رو ساخته بود بعضی از المانهایی در فیلم خدافظ رفیق کار شده بود یک کمی انسان رو میرسونه به لایه بسیار تصویر فؤاد بله شعر حافظ طبیعتا کارکرد رسیدن به تصویر فؤاد داره بعضی از اشعار سعدی همینطور بعضی از مؤلف های مورد نظر مولوی همینطور یه شعر خیلی معروفی داره به صدا آمان سامانی اون تقریبا که این فضا هست ما به نکرد همه شاعری داریم که بتونه مثل اون بنده خدا این استحال رو در فعال انسان مطرح کنیم پس اصلی ترین کاری که تو قرآن درخواست شده اینه که فعالتون رو بیدار کنید چون فعال انسان خواب میمایی دلش خواب داره تو رو بیدار بشه فعال ما اون جزء وجود ماست که شبا تو عالم خواب رویا میبینید باهاش شما بیدار میشه دیگه که خواب که حالا کسی خواب نمیدن تو در خواب رویا میبینید رویا از کلمه رویت میاد یعنی چشم دل ما باز میشه ما رویت میکنیم اون چیزی که کسی میتونه توی خواب ببینه تو بیداری و اون درجه برسه خب طبیعتا فعالش فعال میشه این بیشتر معلوم به آدم های خیلی ساده کسانی که مثلا توی دوره مثل مرموم آجمه بحجت بودن اینا به این مرده برسن کلمه شهید از اینجا میدونی یعنی شاهد یعنی اصلا چرا میدونی شهید یعنی شهید کسیه که چشم دلش یعنی فعالش باز شده و میبینه ما توفیق داشتیم 300 هزار شهید در طول 42 سال گذشته تقدیم اسلام کنیم کل انسان‌های رستگار از زمان حضرت آدم تا سال 57 دوره انقلاب 300 نفر نشد. یعنی شما اگر به قرآن عظیم رو ملاحظه بفرمایید 25 تا پیامبر اسمش رو داخل قرآن آمده هیچ کدومشون دور و برشون 2000 تا آدم سالم نبوده. مثلا حضرت آدم که خودش بوده و دو تا پسرش یکیشون زب یکی کشت اولین جنایت و قتل برابر کشی بود. به حضرت نوح که میرسیم قرآن میفرماید 950 سال دعوت کرد اینچه کسی به این پیامبر بزرگ نگردید 5000 سال پیش آخرش یه باغ وحش نجات پیدا کرد خداش فرمود این کشتی درست کن درست کرد از هر حیوانی یه جفت بزرگ داخلش که بعد از طوفان نوح اون حیوانا پیاده بشن در زمین جادو بلد کنند 950 سال حاصلش بعدا شد نجات یک باغ وحش یا حضرت ابراهیم در همین شهر نجف که الان مقبد حضرت امیر علیه السلام هست اینجا یه شهر روستای پایین‌ترش هست اسم اور حضرت اینجا اون امپراتوری نمرود رو به چالش کشید بوتاشون رو شکست مجبور شد از اینجا و که انداختنش دو آتیش رو خدا آتیش رو برستان کرد اومد بیرون مجبور شد با خانوادهش برن شد بره که خانوادهش پسر برادرش هم پسر عموش هم همراهش بود، همین حضرت لوط. رفتن سمت فلسطین، اون تو مسیر جدا شد رفت کشور اردن. تو کشور اردن قوم صدیم که هم جنس باز بودن رفت اونا رو نجات بده. سیم همین سال هر کاری کرد، پنج کشور کوچیک بود، یعنی صدیم و امارا بود، چهار پنج کشور. آخرش حضرت لوط خودش رو دو تا دخترش اومدن بیرون، زنش هم با اونا نابود شد. حضرت ابراهیم هم که ماجراش با هاجر و صالح و اسماعیل و بعد میره مکه رو بنیان میذاره توی حجاز. هیچ کدوم از انبیا آدم دور برشون نبود که نجات پیدا کنن. حضرت موسی هم که بیش از 3000 سال پیش قوم بنی اسرائیل رو آورد بیرون از مصر، خب میدونید ایشون هم اومد تابر کوهی رو برگرد و صحرای سینا، همه گوساله پرست شدن، سامری همه رو گوساله پرست کرد. پیامبر بعد از پیامبر ما هم که کلا 12 نفر حواری داشت، حضرت عیسی 12 نفر بیشتر حواری نداشت، اونا لوش دادن. پیامبر خودمون هم در جنگ بدر و احد در حد 70 نفر 100 نفر آدم داشت. و پیش از اینکه خندق موسی 1000 نفر بودن که بعدا 2000 نفر شدن منافق بودن. امام علی هم همینجور کم بوده نیرو داشت. دیگه ماجرای کربلای معروف حضور شما هست، حدود 70 80 نفر بودن کلا. دیگه بقیه اینا 70 80 نفر هم نداشتن که امام 12 هم مجبور به غیبت کفر شد. اولین بار در روی کره زمین اینقدر انسان بزرگ شکل میگیره، یعنی هیچ پیامبری، هیچ امام معصوم، هیچ انسان ساده‌ای در تاریخ مردمی که دلشون شکسته باشه، زیر تابوتش رفته باشه، از جمعیتی که پارسان زیر تابوت هاش قاسم رفتن در تاریخ مشاهده نشده. یعنی تمجیدی با تشییع جنازه هاش قاسم رقابت میکنه، تشییع جنازه امام در سال 68. حالا امام فقط تو تهران بود، هاش قاسم توی شهرهای مختلف این اتفاق براشون افتاد. این که 300,000 تا ابر انسان شکل گرفته، این اول انسان بودن اینا به چی نیست؟ به اینه که اینا به نامه شعارم وجودشون رسیدن، به فعالشون رسیدن. شما هستید یک موزه نظامی تشریف ببرید، یه سری جنرال و یارو کوپال بودید، ولی مهمترین اکس ها و تصویری که از جنرال های ما دارید در ارتش شهید سرداری شیرازی رو، مهمترین اکسی که ازش هست اون حالت فنوت کاملا خاضعانشه، خیلی تکان دهنده است. چون من با ایشون از مردش چند سالی کار میکردم، عجیب نمازهای عارفانه این بری کاملا در طراز یک مرجع تقلید. یا حالا حاج قاسم هم که دیده دیدیم منطقه اکساش، همین اکسای قنوتش رو، اون حالت تصورش رو و نقش رو نمیدونم فیلم بازی نمیدونم، کاملا این در مقابل خدا اون خشیت و اون سرهم شدنش و اون تواضعش بالاتر از تواضع اون خشوع خب دیده میشه. خب این کجای دنیا جنرال ها با لباس اینجوری و بدون کلاه و با حالت خون دیده میشه؟ این فقط مردم به این انسان هاییست که بچه نظامیشون مطرح نبوده، یا اون حالت خونتی که تو اون عکس من توی آیتون برکت هست اونم باز به همین نسبت. این خاطر اولین بار در تاریخ در طول 50 سال گذشته یه جمعیت عظیمی به درجه فعاد میرسن، یعنی اون پیاز وسط وجودشون اون فعاد پیدار شده. ما اسمی نوشتیم بیداری اسلامی. منظور رهبر انقلاب از بیداری اسلامی در جهان منظور شده که برای اولین بار تعداد زیادی انسان رسیدن به لایه چهارم وجودشون که غیر معصوم هست، چون قبلا در مورد معصومی بوده دیگه. قبلا ابوالحسن قرقانی، یک حاج عبدالله انصاری معتکف میشد یه چند روزی. الان خب ببینید تا امسال که این ماجرای کرونا پیش اومد، تا قبل از این ما متوسط 780,000 نفر فقط ثبت نام جوانان برای مراسم اعتکاف، 700,000 نفر عارف در حد مثلا ابوالحسن قرقانی. یه اتفاقی افتاده، یه تحولی توی مردم تو دنیا رو افتاده، رو خصوص توی مردم ما که پایش از مردم ما شروع میشه. حالا لبنانی ها، یمنی ها، عربی ها، سوری ها همه به تبعیدی حرکت کرده. اونمی که اینجا قرآن فرموده، منظور از خدا از قصه گفتن، از شعر گفتن، از میدونید سوره هست اصلا به شعرا، و اونجا شعرا نکوهش شدن، شعرا متأثر از اون نگاهی که شیاطین میدونید شیاطین هم شیطان هم وحی نمند، شیاطین وحی میفرستن مثل خدا. دو تا آیه داریم که میگه شیطان هم وحی میفرستن. لذا اون که از قید قابلین استفاده می کنه سوره شعرا، که شعرا اینا میان منحرف می کنن، منظور همین هنرمندان امروز است که هالیوود داره مجسمه سازاشون نمیدونم هنرمند دیگه شون. اما تاکید قرآن بر اینه که پیامبر فکر الهی چهار وجود یعنی فؤاد بصیری برای تثبیت فؤاد که فؤاد آرام بشه. من برای تو قصه می کنم ببین موسی چجوری شد، عیسی چجوری شد، ابراهیم چجوری شد، هود چجوری شد، صالح چطور شد، آدم چطور شد. اگر که ما این رو مبنای کارمون قرار بدیم در تثبیت فؤاد، هنرمند مسلمان باید اینجوری عمل کنه. کسی هم خودش اینجوری زندگی نکرده باشه نمیتونه تو اثر هنر چی چیزا به انواسته. چرا آبینی مهمه؟ چون آبینی اینجوری زندگی کرد. آبینی از دوره که دانشجوی هنر بود بعد از انقلاب که افتخار میکردم اصلا کتاب هربرت مارکوزه رو زده زیر بغلش بزنم که سی افه روشن فکر میبود بعد از انقلاب اصلا کتاب اون زیر بغلش تاری که میاد به گردش شخصیت پیدا میکنه و بعد انقلاب متعبد میشه و بعد میاد میرسه به درجه که شهادت رسید. آبینی خودش این مراحل چهارگانه پیازه وجودش رو طی کرد که چون وقتی لحن این فرد رو به جای اینکه لحن حماسی محکمی باشه روی روایت فرد، یک روایت فرد روی اون فیلمهای مستند دفاع مقدس با این لحن ملایمی حرف میزنه و شما حتما احساس میکنید که هستی مرکزی وجودتون تحت تاثیر قرار گرفته. حالا بعضی از مدده‌ها، بعضی از شاعرها، بعضی از قاری‌ها، بعضی از مؤذن‌ها از آنهایی که میگن، از آنهایی که این بچه‌ها بعد از انقلاب گفتند، چون از آن شما متوجه میشید بعضی از ادعیه وقتی از رادیو تلویزیون پخش میشه این حس به شما دست میده. لذا هنر اسلامی و هنر انقلابی تازه داره آرام آرام متعبد میشه. در نمایش هم در آثار تلویزیون و سینمایی بالاخره دست‌ها میزنند، چون برای سینمای با شرکت سینمای فاسدیه و از آدم های فاسد در نمیاد سخنی کرده برایت برده نشیند. نمیشه کسی رو سن پسری دختری فاسد باشه قد به این فیلم رو بازی کرد که نشون داد زندگی یک شهید رو نمیشید شعار. از این رو امروز که در باموزه دفاع مقدس خدمت شما دوستان هستید و مجموع آثاری در طول 15-20 سال گذشته آقای امینی اتود زدن، هم کاریکاتورهاشون جوردن بخشش در آثار عمومی مجموع کاریکاتوری سامونده شده شده بود، هم کاری رنگ روغنشون، هم کاری حجم نابونشون، یک تقلا و دست و پا زدن است که هنرمند مسلمان سعی میکنه اون انگارها و باورهاشو برای تثبیت فؤاد نشون بده. ولی خب مهم اینه که انشاءالله آقای امینی خداش توفیق بده که فوادش رو بیدار کنه و جلو ببینید. قرآن یه تأسف میخوره به حال ماها که بعضی ها فوادشون کور میشه. اینکه میگیم طرف کور دله، کدوم که با چه دل بخش تو به همین چهار تا لایه تو زبان فارسی میگیم دل، ما به سر میگیم دل، به شفاف میگیم دل، به قلب میگیم دل، به فواد هم میگیم دل. اینکه میگم کور دل، قرآن میفرماد اعما، این اعما بودن یعنی کور بودن دل، ما اینکه کس قبل از که فوادش بیدار بشه فوادش رو کور میکنه. اینه که من ترسی از اون هنرمندی که چشم دلش کور باشه، نه اینکه چشم دلش خوابه اتمنان یه روز بیدار بشه. چشم دلش کوره، کسی چشم دلش کوره که نمیتونه بیاد برای می اثر هنری مبتنی برای سازگارها ایجاد کنه. کریستوفر نولان یا با قول مرتبه دستگاه نشون که باید هنرمنده خیلی متفکر نمیدارد، یا هنرمیشه های مثلا اهل فکرشون مثل اون به اصطلاح فریدمن، اینا هیچ کدومشون همه که اون مرحله نرسیدن. لذا خروجی اثرشون توی سینمای هالیوود اینا رو انیمیشنشون باز کامپیوترشون دیگه بدتر بوستشون دیگه از همه فلاکتش بیشتر. ولی باید تلاش کرد که فؤاد کور نشه ولی خواب باشه. حالا تو مرحله بعد باید سعی کرد که از خواب بیدارش کنیم. وقتی که بیدار شد امام در کتاب جواد اکبرش که فرما تازه اول راه، ما فکر میکنیم اگر یه اتفاقی افتاد چشم دل ما باز شد آخر راهه. امام راهی در کتاب جواد اکبر میفرماد یقظه اول راهه، یعنی به اون معنی که برسن بهش میگن یقظه. عربا دو تا کلمه برای بیداری دارن، سهوه و یقظه. یقظه زمانیه که انسان چشم دلش در عالم بیداری باز میشه و میتونه حقایق رو ببینه. امام میگه اون تازه اول راهه زندگی انسان. این داره اتفاق میفته، یعنی داره حالی که ما 300 هزار تا شهید داریم، فقط ما حالا لبنانی ها، عراقی ها، سوری ها، اینا هم کلی توی مدت آدم برتر داشتن، این توی سالهای آینده و دههای آینده عمومی میشه. یعنی این حجم از رسیدن به لایه مرکزی وجود، یعنی فؤاد، بین مردم عمومیت پیدا میکنه، سطح اعتقاد در دین مردم تو دنیا بالاتر میره. این تلاشایی که الان می‌بینید توی انتخابات آمریکا داره صورت می‌گیره، دست به پا زدن آخر تفکر مادی و الهادیه. حالا این واژه اقتصادی رو که می‌دونن چی نیست، این ماجرای کووید 19 این اصلا خودش یه تضاد الهادی بود برای همه بشریت که ترمز از تمدن رو کشیدن و پدر همه تمدن اقتصاد جهان کاملا دچار رکود شد. اما توی دهه‌های آینده، دو سه دهه آینده، این حجم آدمایی که به شکل عادی تو نوجوانی میرسن به لایه مرکزی وجودشون، قبلا این اتفاقات تو 60-70 سالگی برای علمای دین میافتاد، الان تو جوانا میافتاد. یعنی پدیده محسن حججی از این حیث قابل توجه است. و بعد از اینا اون شهید عباس دانشگر، یک استاد دانشگر من بود 23 سال شده که شهید شد. شما همین الان هم عکسش رو ببینید، بلافاصله متوجه میشید که این چقدر تحول عجیبی توش بوده. یا اون شهید هادی باغوانی بود، باز از دانشجوهای ما بود، همون موقع توی لحن صحبت کردنشون اون تحول بنیادی در این افراد ملموس بود، بدون اینکه نمیدونم بوزری باشن و ماها و سارها سر سجاده بوده باشن و نه، میخواستن دیگه معمولی و این شروع پیدا کنه. و این انشاءالله توی 15 سال آینده و 20 سال آینده این که انسان ها از لایه اول به لایه دوم، از لایه دوم به لایه سوم، از لایه سوم به لایه چهارم پیش برن جدی است. نمونه در رنگه های این مسائل در اتفاقات شما در کارهایی که دوستان هنرمندان جدید دارن کار میکنن، شعرهای جدید، مدعاهای جدید، آیهای جدید، بعضی از مستندسازهای جدید. تو من هموز اثر سینمایی در خورد زمینه ندیدم که مثال بزنم، ولی در آثار مستند باز دیده میشه و در آثار گرافیک و نقاشی هم. بعض از نمونه آثاری که امروز شما شاهد هستید، ما این دو هفته پیش که کارهای آقای عدیلان رو رفتیم ادامه کارشون رو دیدیم، اون سلسله کاری که ایشون در بعضی آسمان کربلا کار کرده بود 4-5 سال پیش، اونها رو در مسئله هنر دینی هم تدریس کرده بودن با حضور خود ایشون. همین 3-4 هفته پیش که کارهای ایشون مجددا نمایشگاه شده بود، نمونه کارهای جدید و ممکن در رسالت نور در قرآن جلو برده بود. خب تقریبا یکی از دوستان یه داره خوب این زمینه جلو میره، احتمال داره انشاءالله توی چند سال آینده یه نوآوری برسه، آقای قدیریان. حالا توی لایه جدید تر تو جوونا، آقای امینی هم یک رایه‌هایی از این در بوده تحول رو نشون میده که خب انشاءالله تو پختگی سن و پختگی شخصیت مثل آقای قدیریان و دوستان دیگه ایشون هم بتونه باز اون اثر رو ایجاد کنه. لذا هدف اصلی و قایی در قرآن تصدیق فؤاد، قصه گفتن برای قصه گفتن ما نمیست، قصه گفتن برای اینکه فؤاد کسی تصدیق بشه. حالا بهترین ها قصه گویی خدا قرآن فرمونده که احسن القصص است، شیوه قصه گویی قرآن احسن القصص، بهترین نوع قصه گویی. که حالا زمین هایی در آجمه جوابی آمولی مباس بسیار مصطفایی دارن که اگر تفسیر تسلیم مراجعه کنید خیلی نقاط حیرت انگیز اینجا هست. این که آنها شیده قصه بوی قرآن احسن از قصصه، بس خود قرآن اونجا، خود خدا در قرآن می فرماد که من دارم قصه میگم، من خدا دارم برای توی پیامبر اسلام قصه میگم، قصه می کنم این ماجرا. الگوی ما برای آثار هنری در هر هفت هنر، الگوی ما الگوی قصه بوی قرآنه، یعنی باید منتج بشه به تثبیت فؤاد و باید اول انسان‌ها رو متوجه کنیم که آقا وجود شما 4 تا لایه داره، نه در زبان فارسی دل، نه در زبان انگلیسی heart and mind. شما یک وجود 4 لایه دارید، لایه روحی وجودتون مثل کلوگیا، لایه دوم وجودتون مثل حیوان، لایه وجود سومتون مثل جن. ببینید غیر از انسان جن هم فرد داره، یعنی جن هم عقل داره، فکر داره، ایمان می‌ورزه یا کفر. به این خاطر قرآن فرمیده که خلق نکردن جن و انس رو ادالی عمل. چون فقط ما دوتا هستیم که باید عبودیت کنیم. بلا فرشته ها که همجور عبودیت میکنن، حیوان هم همجور عبودیت میکنن، گلگی ها هم همجور عبودیت میکنن بدون اختیار. جن و انسه که باید دو نفرشون انتخاب کنن و بعد عبودیت کنن. جن لایه سوم وجود انسان داره، فرشته لایه چهارم داره. فرشته کلن ملک، کلن فعاله، جن کلن قلب، حیوان کلن شفاف، گیا کلن صدر، صدر و شفاف و قلب و فعال. انسان کدومه؟ هیچ کدوم. یعنی چی؟ انسان میتونه همشون باشه، میتونه اولی باشه، میتونه دومی باشه، میتونه سومی باشه، میتونه چهارمی باشه. هنر تربیت در قرآن اینه که انسان بره مثل اون چهارمیه. اسمش تربیت، مثل تو قرآن کلمه تربیت نداره، اسمش تو قرآن صنعته. شما تعجب کنید بذارد صنعت، این الان تعبیر صنعتیه، این تعبیر صنعتیه. خدا در آیه 41 سوره طه به حضرت موسی کریم فرموده من تو را صنعتی ساختم برای خودم. صنعت تو که به نفس، صنعت تو که یعنی تو را ساختم به نفس، یعنی برای خودم. شهدا ویژگیشون اینه که مثلا این آیه هم دیگه شنیدید همشه که شهدا را خدا صنعتی ساخت برای خودش. حالا دیدید که گل رو میذارن روی اون زرد و یه گلدون میسازن، یک ظرف سفالی میسازن، از پایین اون چرخ رو به چرخش در میانن، این گل رو شکل میدن. این شکل دادن این گل سفال اسمش همون تصمیمه که صنعت تو که به نفسی، من تو رو صنعتی ساختم برای خودم. چجوری خدا این بدن اینو ساخته؟ نه، خدا اون لایه صدرش، به شفافش، به قلبش، به فعال حضرت موسی رو خودش شکل داده. پیامبر اسلام همینطور خود پیامبر میفرمه که عبد و ربی فرسنه تردی. ویژگی این شهدا اینه که خدا وجودشون رو اینجوری این اون گله ساخته، رسوندهشون به اون مرحله چهار. از این رو این اتفاق داره عمومیت پیدا میکنه. یکی از نشانهای قبل از ظهور اینه که اکثر انسان ها میرسن به این مرحله و به یک جریان عمومی تبدیل میشه. در حالی که کشور من اتفاق مهم میفته، این فشارهای فرهنگی عظیم ابلیس، فشارهای اقتصادی عظیم استکبار، این تحقیقهای نظامی، اینا همش برای اینه که میخوان به این مرحله کار نرسه. چون هیچ وقت ابلیس و جنودش اجازه ندادن اتفاق بیفته. طبق اون چیزی که در سوره اعراف که به خدا جسارت میکنه میگه که کمین میزنم سر راه بندگانت، از روبرو و پشت سر، از چپ و راست بهشون وارد میشم، کاری میکنم که اکثرشون رو شاکر نیاری. خب این اتفاق افتاده در تاریخ دیگه، همیشه دور انبیا خالی بود. اما الان که این عمومیت پیدا کرده، این باید با همین جنود شرطی شده بیا جلوی کار رو بگیره که خب اصلا موفق نخواهد شد. به اون رو بگیره لذا الان این مسئله دفاع مقدس تمام شد. هفترش برای دفاع همچنان ادامه داده. از در ورودی که وارد میشه یک سری موشک و یک سری تانک و یک سری ماکت ناو و یک سری پهپاد اینا دیده میشه. خب اونه که ابزار، این ابزار دست همه هست. ولی وقتی وارد میشید و اون فضای فرهنگی متصور هست، اونجاست که میگیم آقا جنگ نباید تحریف بشه، نباید جنگ فروکاست بشه و موشک و پوشک و نمیدونم فشنگ و این دو چیزا، چون اینا رو تو اونا بهترش دارن. چون این پارسا هواپیمایی که زده شد گلوبال هاک، قاعدتا این موشک من تونست رو بزنه دیگه، چون 45,000 پا مثلا ارتفاع داشته. این موشک هم اصل مدل روسی شد، روسا دارن هم موشک سوم خرداد. ولی در این اعتقادات مردم خود خدا این موشک رو شدی که شدی شد زدش کنید. این قرآن هست که همه دیدن تو جنگ پیامبر تیر کمانه کشید تیر رو زد. خدا در قرآن فرموده که تو نزدی و من زدم و ما را من ایتر رمه ولی کنالا رم خودم رمی کردم و زدم. اینجا هم شما دیدید دیگه روسی ها بلا حاضر فرقش به خبرگزاری اسپورتیکشون گفتن ایران سلاح افسانه‌ای داره تونست این هواپیما رو بزنه، چون هواپیما جنگ الکترونیک داره که وقتی جنگ الکترونیک میکنه اصلا اون امواج شما امواج موشکی شما نمیتونه رادارش بگیره. دوم که اصلا اون پهپاد استیلس یعنی رادار گریز اصلا تو رادار دیده نمیشه. سومیش هم اینه که اون انقدر ارتفاعش بالا بوده موشک شما بهش نمیرسه. خب چجوری این موشک میگیره زد؟ چجوری اصلا گرفت اینو و زد سختش گرفت سرش؟ اونجایی که اراده خدا بود و اینا شلیک کردن، قلبی که پشت این بود و کسی که اینو شلیک کرد اون با خدا پیوند فعالی بود، لذا اون زده شد. ولی بعد شما دیدید در ارتفاع پایین نیمه هواپیمای مسافرگاهی داشت رد میشد، چند ماه بعدش و منشر حمله به پایگاه این الاسد آمریکا، آب و مسافرگاهی اوکراینی دو تا منشر بزدن. اینجا خود بود، اینجا دیگه خودم. بعد این بچه ها تو ارتش خمینم به اینا که تو سپاه زدن آب و مسافرگاهی انداختن، خودشون چند هفته بعدش مانور داشتن از این وزادن موشکی زدن به ناو خودشون میترد. ببین این که ما ناومون میزنه او یکی ناو خودمون قرق میکنه و شهید میکنه بچه ها. هواپیمای مسافربری رو میزنه، این کار ماست. همین افزاری که دم در دیدی چیده شده، این تجهیزاتی که چیده شده، وقتی ما فکر کنیم از این موشک هست پس ما باشیم شلیک کنیم دشمن رو زدیم، اینجوری فکر کنیم نفی اون آیه و ما رمیت و جنال و حرما، نتیجهش میشه این که یه میزن آقا مسافربری تو ارتفاع پایین میدازه، او یکم میزنه ناو خودمون رو قرق میکنه، این کمتر از 4-5. ولی هنگامی که فؤاد فعاله و ما میدونیم که ما هیچی نیستیم، هر چی هست خداست، به تعبیر امام که میگفت خرم شهر خدا آزاد کرد، بابا این بچه ها کی بودن؟ بچه من از بهمنشی و اربان رفتن کرد؟ نه، خرم شهر خدا آزاد کرد. نتیجهش اینه که وقتی این اتفاق در قضیه فؤاد بیفته، داستان خلقت رقم خورده. یعنی معلوم شده که ما فهمیدیم که عبدی و خدا ربه. ولی وقتی که من مطرح میشه، من، اون منه که این منه، این انخیرون ابلیس که میگفت من خوبم سرش نمی کنم به انسان به خاطر این که من جنس آتش هم یا جنس خاکه، این انخیرون رو ما روزانه هزاران بار داریم بهش فکر میکنیم، یه هزاران بار داریم عمل میکنیم. نتیجهش اینه که ما یه پرده و حجاب بین ما با عالم معنا هست که این هم جدا میشه. اون فؤاد رفع اون پرده است. این که الان مسئله هنر دینی که با کسانی مثل شهید آبینی و دوستان دیگه در بخش هنر انقلابی رقم خورده، امروز نمونه آثار و بعضی از رگه های این ترقی رو شما در کارهای آقای امینی دونید، بعضی از نجومش رو ببینید، رگه هست رگه های سمیدی خودش هم متوجه نشده باشید. این مثلا فرض بابدی مهاجد این اثر این اتخاب رنگی کنی بوده یا اینجا این قلم اونجوری بوده، چون قلم هم هنرمنده اون چیزی که خودشون بروز میدن رو میارن روی تصویر، دیده دیگه سینمایت میبوشه تو تلویزیون، بعد موجود بشه که شما اینجا فیلم این کار کردی، بعد باشم براش فکر نکرده بوده که اینجوری و این اتفاق میفته. ما باید به گفتمان عمومی انسان شناسی قرآنی که لایه چهارم هدفه این رو عمومیت بدید که انسان ها از ملک بودن هم برن جلوتر، انسان ها گیاه نباشن، حیوان نباشن و جن نباشن، ملک و فرشته هم نباشن، برن بالاتر، اینجوری باشن میشن شاهد دیگه، شهید، یعنی چشم درستی باز شده دیگه شاهدن، به این دلیل شهیدن، همین چیز رو دارن میبینن. ما میبینیم چون که همین چشمی هم که داریم بسته میشه کور میشه، شهید تازه چشم درش باز میشه، شاهد میشه، کل هستی و عالم معنا رو میبینه و متعبد میشه. این اتفاقات افتادنی است. پس اول این گفتمان عمومی که باید انجام بدیم انسان شناسی قرآنی، انسان شناسی فروید و انسان شناسی ایلیسون، انسان شناسی پیلاش و دیگران. دومیش اینه که هنرمند ما یاد بگیره که برای فرد انسان کار هنری انجام بده، برای فرد خوشحالی ناراحتی. هنرمند ما برای شغاف، برای شهوت و غضب اثر هنری نسازه. قرآن تاکید کرده دیگه. آخرین فراز جمله من اینه که خدا به همین پیامبر دوباره تشر میزنه. چرا نفر دست میخوری که اینا ایمان بیارن؟ نمیخورن به درک که نمیخورن. اول سوره شعرا میگه لعندک باخ و نفسک. که داری دست میخوری که اینا ایمان بیارن که نمیخورن به درک که نمیخورن. توی سوره فرمان میفرماد که دیدی اینه که هوای نفسشون رو میگیرن به اله خودشون. علیه تمنه تخذ و اله ابو هوا. رؤیت کرده اینه که هوای نفسشون اون هوسشون. داخل نفسشون حوثشون رو بگیرن خدای خودشون. ارائه کمانه تخذا الاغ او هوا افعان تتکونه علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیسته هی دست رو جوش میکنی که اینا ایمان بیرن به دیرک، اون اصلا رفته نفسش رو پرستیده که حساب کرده هی بری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، اینا میشنون یا تعقل میکنن حرف تو رو، نه پیامبر کل اینا کل انعام بلهم عذاب مستقیم، اینا مثل چارپا، مثل خوک، مثل حیوان میمونن، بلکه در ضلالت و گمراهی بیشتر. کل انعام، انعام یعنی چارپا توی خوک، یعنی الاغ. کل انعام مثل الاغ و خوک میمونن، بلکه اصل مستقیم، بلکه در راه گمراه تری از اونها هستن. یه دفعه شما نگاه کنید مثلا آثار هالیوودی، مثلا شما این صحنه رد کارپتی که جلوی مثلا جشنواره فیلم فستیوال فیلم برای اسکار جایزه اسکار بوستون گلاب چی نمیشه، اینا اومدن یه لباس عجب وجب پوشیدن که دیده بشن، یه فیگور میان زن و مردشون تصاویرشون به بهترین کیفیت ثبت و ضبط بشه، یه خودنمایی میکنن جلوی دوربینا، مثل سینماگرای ما میرن جشنواره سینمایی فجر یه لباس عجیب غریب مرموزنشون میپوشن، یه اتفاقایی میان که همچین شده خودشون رو نمایش بگذارن. این بندگان خدا مصداق کردن آمن، یعنی هیچ شما بگی آقا اعتقادات دینی، حجاب، پوشش، آقا بلکن خدا پیامبرش بوده بلکن تو که رسالت داره فقط بینامی آقا شما بگی آقا این بعد بگی آقا این فیلم دفاع مقدسی ساخته، آقا این آقایی که اینجوریه، این خانمی که اینجوریه میتونه تو فیلم دفاع مقدسی مسئله رو منعکس کنه. لذا اون که عرض کردم اکثر انسان ها نمیرسن به فعالشون متاسفانه و تا الان تو تاریخ نرسیدن در مشکلی همیز پایست به قرآن این فرمان اکثر اون لاید اکثر اون لاید متاسفانه اکثر اون اما برای اینکه خودمون منت بگذاره ما رو از اون گروه اکثریت بیاره تو این گروه اولیت، یعنی ما رو جدا کنه از خودمون و ما رو بیاره برسونه به لایه سوم، یعنی عقل لایه قلب و برسونه به لایه چهارم، یعنی لایه فعالمون و فعالمون رو بینا کنه، اصل ممارست فعالیت فرهنگی ما رو باید این قضیه قرار بدیم که بتونیم این تنوع رو به وجود مصداق این قضیه واقع نشیم. این اتفاق داره به صورت عمومی در جهان میفته، یک بیداری جهانی داره رخ میده، در کشور ما داره رخ میده، ما شون بالاخره پرچم دار بودیم اولین کشوری بودیم که این حرکت رو شروع کردیم چه 50 سال پیش. خب طبیعتا ما الگوی بیشتری داریم. حالا این الگوهای واقعی، این انسانهای واقعی که اینجوری بودن، وقتی میاد نسبت به مصادیق هنریش، حالا دارم هنرمندای ما دارن دست و پا میزنن، یه تبندایی میکنن که یواش یواش این رو انشاءالله بروز میدن. آنچه در مجموعه این فعالیت رو در اینجا داره رخ میده انشاءالله منتج میشه به این حرکت، به شرطی که مبانی نظریش رو بیشتر توی تلویزیون ها اصلاحی میکنم. من قرار بود اصلا به حرف نزنم ولی بالاخره مصدق شدم. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که به اون لایه چهارم وجودمون دست پیدا کنیم و خدا منت بگذاره به نسل بعد توفیق بده که ما قبل از اینکه بچه ها به جوانی برسن، در دوره نوجوانی و کودکیشون از عمر و زندگیشون حتی اکثر استفاده رو کنن، بتونن در کودکی و نوجوانی چشم دلشون باز باشه به فعالشون برسن، نذارین طرف دوره جوانی هم با بدبختی و فلاکت شعاف طی کنه، میانسالیش هم با فلاکت قلب و مسائل فکری و دانشگاهی و علمی تو پیری که دیگه رمقی نداره داره میمیره، حالا چشم دلش باز میشه که دیگه فایده نداره، یعنی پیر شده و گوشه افتاده کنار خونه، حالا این پیر خرابات هم چند شعر میگن به پیر خرابات و پیر مغان، انشاءالله اون پیر خرابات و پیر مغان تبدیل بشه به جوان خرابات و جوان مغان و اون جوانایی که از کودکان و نوجوانایی که تو سنین زیر 15-16 سال برسن به این درجه. بعضی از بچهای رزمانده دفاع مقدس که زیر سن مثلا فرسون 16-17 سال بودن، اونا این مدارش رو تیمی کردن که مرحوم حاجی مشکلی میگفت من حاضرم 60-70 سال عمر و عبادت و زندگی کن کنج حجره ها و درس خوندنم رو بدم با یک رکعت یک رکعت نماز این بچه ای که بدون مثلا وضو، چون زمان عملیات گیرم شده وضو گرفت طرف نمازش داره قضا میشه همینجور شروع میکرد نمازش رو خوندن، حالا وسط نمازش هم یک گلده میمد این رکعتش رو مثلا همه عمرم با 60-70 سال عبادت و علم و تلاشم رو بدم با یک رکعت نماز این که بدون وضو بدون رعایت اون تشریفات و سجده و رکوع و اینا پشت خاطر این نماز رو میخونه و وسطش هم به شهادت میرسه با اون عوضش کنم. لذا این اتفاق میفته، یعنی میشه کاری کرد که زیر سن مثلا 20 سال این تحوله به وجود بیاد، اون استنعت که نفسی، یعنی کاری کنیم که ما وزارت آموزش پرورش نیاز نداریم، وزارت استناعت نیاز داریم، وزارت استناعت یعنی وزارتی که کاری کنیم خدا همده که حضرت موسی رو اونجا فرموده در آیه چمیل سوره تاها که چمیل خودم ساختم، همونجوری تک تک ماها رو بسازه، تک تک این بچه ها رو مثلا کوچولوها رو خدا بسازه و برسونشون به اون مرحله. این امکان پذیر، این ثبات استراتژیک امروز دیگه وجود داره که ما وزارت آموزش پرورش هم بودن چیزی که آدم رو بزنن روانشناسی و تربیتی بخونن پیاژه چی گفت فروید چی گفت اریکسون چی گفت بعد اونا رو بردارید تو آموزش پرورش بعد این چرا بچه هم به دیپلم میرسن چشم دلشون باز نمیشه خب مگه خود اونا تو اروپا آمریکا چشم دلشون باز شد که این اخبار خونده ولی استمع تو کرده نفس خدا یه کاری کن که ما رو هم برای نفس خودت بپرورد انشاءالله این اتفاق بیفته ببخشید عذرخواهی میکنم و سلام